بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در إشكال مرحوم میرزای نائینی بود در خصوص تقیید هیئت. اشکالی که ایشون مطرح فرمودند این بود که هیئت دارای معنای حرفی است و معنای حرفی لحاظ عالی دارد نه استقلالی، و چیزی که دارای لحاظ استقلالی نباشد، معنایی که دارای لحاظ استقلالی نباشد، قابل تقیید هم نیست. پاسخی مرحوم آیت الله خویی دادند به این اشکال، دو پاسخ داده بودند که عرض کردیم هیچ کدام از دو پاسخ تمام نیست. اما پاسخی که میشه به مرحوم میرزای نائینی داد این است: سابقا در بحث مشتق، اگر یادتون باشه، به تفصیل ما در خصوص وضع هیئت و وضع ماده صحبت کردیم و عرض کردیم ماده در برابر طبیعت مهمله واقع میشود، یعنی طبیعت لا به شرط مقسمی. به همین جهت است که ماده در جمیع مشتقات واحد است. ازرب، یزربو، زربه، زارب، مزروب، در تمام اینها ماده چیه؟ ماده ضرب. البته ضرب که میگیم، گفتیم سابقا، بدون در نظر گرفتن هیئتش، یعنی ضرب در واقع. ماده در جمیع مشتقات ثابته. چرا؟ چون در برابر طبیعت مهمله واقع شده، هیچ قیدی نداره، حتی مقید به عدم تقید هم نیست. اما هیئت رو وقتی می‌خوایم وضع بکنیم چیکار می‌کردیم در مشتق؟ عرض کردیم که همان طبیعتی را که مدلول ماده است، نه ماده رو، همان طبیعتی را که مدلول ماده است با قیودی که مناسب با هر هیئتی است در نظر می‌گیریم و بعد اینو به عنوان طرف نسبت لحاظ میکنیم. مثلا در ازرب این ماده ضرب مناسب با یک قیود است، در زربه مناسب با قیود دیگری، در یزرب مناسب با قیود سومی، در زارب مناسب با قید چهارمی. در هر کدام از این مشتقات این همان طبیعت مهمله ای که ما در برابر ماده قرار گرفته بود، بسته به این که برای واقع شدن در طرف نسبت مناسب است چه قیودی به همراه آن لحاظ شود، با همان قیود در نظر گرفته می شود و طرف نسبت قرار میگیره، که این قیود در مشتقات مختلف متفاوت. بنابراین در وضع هیئت در نسبت طلبیه، نسبت طلبیه طرفینش چیه؟ یکیش مطلوبه، دیگری مطلوب من. ما میایم هیئتی قیودی را که مناسب با این هیئت است، قیودی را که مناسب با این هیئت است مد نظر قرار میدیم. در چی؟ در مطلوب و مطلوب یا مطلوب یا مطلوبون من. و بعد نسبت طلبیه رو در بین این دو قرار ایجاد میکنیم، جعل میکنیم. نسبت طلبیه در بین این دو قرار میگیره و تقیید نسبت معنایی به جز این ندارد. تقیید نسبت یعنی چی؟ یعنی تقیید طرفین نسبت. چون نسبت به ما هیه هیه، همان گونه که مرحوم میرزا نائینی هم فرمود، قابل تقیید نیست. نسبت با قصد نظر از طرفین امکان تقیید ندارد. چرا؟ برای اینکه وجودش وجود عالی است، وجود استقلالی نداره که بتونه تقیید بکنه. وقتی گفته می شود تقیید نسبت، منظور از تقیید نسبت چیست؟ تقیید طرف نسبت است. البته به دقت، با نظر دقی اگر بخوایم نگاه بکنیم، طرف نسبت ماده نیست. چون گفتیم ماده مدلولش چیه؟ طبیعت مهمله است. طرف نسبت مدلول ماده، یعنی همان طبیعت مهمله، اما به نحو مقیده. اینجوری باید گفت. اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم، باید بگیم طرف نسبت مدلول ماده اما با لحاظ قیود است. پس کسانی که قائلند به این که طرف نسبت، به این که هیئت تقیید می‌خورد، منظورشون این نیست که ما هیئت رو جدای از طرفین، نسبت را جدای از طرفین و به ما هیه هیه مد نظر قرار میدیم، بعد میمینو تقیید میزنیم. بله، اگر اینجوری باشه اشکال شما وارد. اما تقیید نسبت معنیش این نیست. مؤیدش چیست؟ اینو همه قبول کردند که شرایط عامه تکلیف از قیود وجوبه. یعنی اگر قدرت مثلا وجود نداشته باشه یا بلوغ وجود نداشته باشه، وجوبی نداریم. اینو که همه پذیرفتن. قدرت و بلوغ قید چیه؟ از قیود مکلفن، یا همان مطلوب من. اینا قیود مطلوب من هم، اما صاحب تقیید چی میشن؟ نسبت یا وجوب. قید مطلوب منهه، اما چی رو تقیید میزنه؟ وجوب رو تقیید میزنه. چرا؟ برای اینکه امکان ندارد طرف نسبت مقید شود اما نسبت مقید نشود. یعنی نسبتی که وجود دارد بین مطلوب و مطلوب منه مطلق، با نسبتی که وجود دارد بین مطلوب و مطلوب منه مقید، دو نسبته. یه نسبت نیست. اینطور نیست که بگی نسبت در هر دو ثابت مونده اما در اینجا یه مطلوب مطلق، مطلوب منه مطلق، اونجا مطلوب منهمون مقیده. وقتی مطلوب منه مقید شد، نسبت هم تفاوت میکنه. این نسبت دیگه اون نسبته نیست، این نسبت هم در واقع تقیید خورده. پس تقیید نسبت به تقیید طرفین آن است. اگر طرفین نسبت مقید شدند، نسبت هم مقید خواهد شد. خب اگر این طوره، پس دعوا اصلا سر چیه؟ که آیا قید هیئت یا قید ماده است. شما که میگید هیئت هم بخواد قید بخوره، در واقع باید طرف نسبت قید بخوره. پس قیود الا و لابد مال چی هم؟ مال ماده. پس حرف شیخ درسته دیگه. اگر اینطور باشه حرف شیخ درسته. نه، یه فرقی ایجاد میشه در از حیث اقسام قید، تفاوتی داریم در آخر بحث انشالله بهش خواهیم پرداخت که چه فرق میکند. چرا ما بعضی از قیود رو میگیم قیود هیئت، برخی دیگر از قیود رو میگیم قیود ماده؟ از حیث قید فرق وجود داره در اینجا، که حالا در آخر بحث که بحث اینو داریم که اگر شک کردیم که قید به هیئت برمیگرده یا قید به ماده برمیگرده، اگر عمری باشه انشالله خدمتتون عرض میکنیم که چرا تفاوت قائل شدن به این که قید هیئت است یا قید ماده است. با توجه به این عرایضی که داشتیم معلوم میشه که مدعای مرحوم میرزای ناینی مبنی بر این که تقیید مربوط به ماده است نه مربوط به هیئت، در واقع بازگشت به تقیید هیئت پیدا میکنه، همونطور که مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو در حاشیه اجود بر مرحوم ناینی گرفتن، گفتن این چیزی که شما میگید در واقع بازگشت داره به تقیید هیئت. مرحوم ناینی اینطوری فرموده: ان المراد من تقیید الماده لیس ما هو ظاهر تقریرات شیخنا الانصاری من کون القید من قیود الواجب و کون الوجوب مطلقا فعلیا حتی یرجع الى الواجب المعلق به اصطلاح صاحب الفصول. از ظاهر مطالب شیخ در مطاره اینطوری به دست میاد که شیخ میخواد بگه وجوب به نحو فعلی است اما واجب معلق است. این در واقع چی میشه؟ میشه واجب معلقی که صاحب فصول گفته، که بعد در ادامه بحث بهش خواهیم رسید، که وجوب فعلی است اما واجب معلق، واجب استقبالی. مرحوم ناینی میگه اصلا شیخ اینو نمیخواد بگه، نمیخواد واجب مشروط را جوری بیان بکند که بازگشت به واجب معلق پیدا بکنه که حرف صاحب فصوله. فان ذلک باطلن لا يمكن المسير الی، چون ایشون بعدن خواهیم گفت که واجب معلق اصلا ممکن نمیداند، میگه امکان نداره، میگه این حرف باطلی، اصلا این حرف نمیشه گفت که وجوب فعلی داشته باشیم در حالی که واجبمون استقبالی است. بعد فرض کون القضیه حقیقیه التي يمتنع فيها فعلیت الحکم من دون فعلیت موضوعه، در قضایای حقیقیه فعلیت حکم منوط بر فعلیت موضوعه. در واقع میگن قضایای حقیقیه بازگشت پیدا میکند به یک قضیه شرطیه که شرط در آن تحقق موضوع در خارجه و جزا حکم است. مثلا وقتی عرض شود که میفرماید الخمر و حرام، یه قضیه حقیقی است، یا مثلا الدم و نجس، این یه قضیه حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی ان وجد دم فی الخارج فهو نجس، ان وجدت خمر فی الخارج فشربها حرام. پس مادامی که تحقق خارجی پیدا نکرده حکم فعلیت نمیتواند پیدا بکند. این مدعای مرحوم میرزای ناینیه، میگه واجب معلق اشکالش اینه که شما میگید حکم فعلیت پیدا میکنه در حالی که واجب نداریم، وجوب هست اما واجب نیست، این نمیشه. شیخ انصاری هم همچین حرفی نزده، و قد نقل الاستاز، این قد نقل الاستاز حرف مرحوم آقای خوییه، و قد نقل الاستاز عن السید العلامه الشیرازی عدم صحت هذه النسبه الى العلامه الانصاری. یه میرزای نانی سر درس از مرحوم میرزای شیرازی نقل میکرد که ایشون میگفته که اصلا شیخ انصاری همچین حرفی نزده، این در واقع تخطئه میکرده مقرر را، میخواسته به یکی مقرر شاید درست نفهمیده مثلا حرف. بل المراد من هو تقیید المادت المنتصبه، منظور شیخ از این که قیود بازگشت به ماده دارن یعنی چی؟ ایشون میخواد بفرماید که اون چیزی که تقیید میخوره ماده منتصبه است. ماده منتصبه یعنی چی؟ از اصطلاحات مرحوم میرزای ناینی. ماده منتصبه یعنی ماده‌ای که طرف نسبت قرار گرفته. فان الشیء قد یکون متعلقا للنسبه الطلبیه مطلقا من غیر تقیید و قد یکون متعلقا لها حین اتصافه بقید فی الخارج. یه چیزی ممکنه بدون اینکه قید داشته باشد بیاد طرف نسبت قرار بگیره، یه وقت هم ممکنه با قید بیاد طرف نسبت قرار بگیره. مثلا الحج المطلق لا یتصف بالوجوب بل المتصف هو الحج المقید بالاستطاعة الخارجیه. استطاعت را میگن از قیود چی الان؟ میگن از قیود وجوبه، یعنی مادامی که قید نباشد، استطاعت نباشد، وجوبی نداریم. وجوب حج مشروط است به تحقق این شرط، مشروط است به تحقق استطاعت. ایشون میگه این شرط وجوب نیست، شرط واجب است. یعنی حجی که طلب به آن تعلق گرفته، طرف نسبت طلبیه قرار گرفته، حج مطلق نیست، حج به شرط تحقق استطاعت خارجی است. شارع از ما چی خواسته؟ حج به شرط تحقق استطاعت. پس مادامی که قید وجود نداشته باشه، فما لم یوجد هذا القید یستحیل تعلق الطلب الفعلی بهی و کونه طرفا لنسبت الطلبیه. مادامی که این قید وجود نداشته باشه، در واقع طلب وجود ندارد، طلبی وجود ندارد. فالقید راجع الی الماده به ماهی منتسبت الی الفاعل. قید در واقع قید استطاعت قید ماده است، اما نه ماده ای که بدون در نظر گرفتن این که طرف نسبت قرار گرفته. ماده ای که طرف نسبت قرار گرفته و طرف دیگر نسبت اون کیه؟ فاعل، یعنی همون مطلوبون من. این بیانی که ایشون داره بیان غلطی نیست، ما نمیخوایم بگیم اشتباهه، بیان درستی. اما همانطور که آقای خویی هم فرمودند، اونی هم که میگه هیئت تقیید شده چیزی به جز اینو نمیخواد بگه. اونم منظورش از تقیید هیئت همینه. یعنی چی؟ یعنی مادامی که قید نباشد وجوبی نیست. خب بس فرقش با تقیید ماده چیه؟ فرقش با تقیید ماده اینه، وقتی شارع نماز با طهارت میخواهد از ما، طهارت قید چیه؟ قید نماز دیگه. در اینجا هم میگید مادامی که طهارت نباشد وجوب نیست، یا میگید وجوب هست و سبب میشود که بر تو واجب بشود اخذ طهارت. میگی به مجرد اینکه وقت نماز وارد شد نماز بر تو واجب است، در نتیجه باید بری وضو بگیری نماز بخون. اما در حد چی میگیم؟ میگیم مادامی که استطاعت نیامده وجوبی نیست، بر تو واجب نیست بری تحصیل استطاعت. فلذا مادامی که در بحث استطاعت، مادامی که قید نباشد وجوب نیست. اما در مورد نماز اینطور نیست که مادامی که قید نباشد وجوب نباشد، وجوب هست و فعلیت وجوب سبب می شود بر تو لازم بشود تحصیل قید. پس تفاوت تقیید هیئت و تقیید ماده در اینه. در تقیید هیئت تحصیل قید واجب نیست، بلکه تحقق قید شرط فعلیت وجوبه. اما در تقیید ماده شرط فعلیت یافتن وجوب تحقق قید نیست. وجوب فعلیت پیدا می کند ولو اینکه قید نباشد، و به واسطه فعلیت آن چه اتفاقی می افته؟ تحصیل قید واجب میشه. بنابراین در هر دو حالت، چه در تقیید هیئت و چه در تقیید ماده، اون چیزی که قید میخوره چیه؟ طرف نسبته. اما اختلاف در نوع قیده. برخی از قیود به نحوی هستند که سبب میشوند وجوب بدون وجود آنها وجوب به فعلیت نرسد، مثل استطاعت. برخی از قیود به نحوی هستند که بدون وجود آنها هم وجوب به فعلیت میرسد، مثل طهارت، و بعد از فعلیت پیدا کردن تحصیل قید واجب میشه. اختلاف در تقیید هیئت و تقیید ماده اینه. پس اختلاف در قید است، در نوع قید است. نوع قید ممکن است به نحوی باشد که عدم آن موجب عدم فعلیت وجوب باشه، ممکنه به نحوی باشد که فعلیت آن مترتب بر وجود آن، فعلیت وجوب مترتب بر وجود قید نباشد. اگر از قسم اول شد، اسمشو میذاریم قید هیئت. چرا قید هیئت؟ چون فعلیت وجوب مقید به وجود آن است. اگر از قسم دوم شد، اسمشو میذاریم قید ماده. قید هیئت دیگه نیست. چرا؟ چون فعلیت وجوب دیگه مقید به وجود آن نیست. بنابراین کسانی که قائل به تقیید هیئتند، منظورشون این نیست که ماده قید نداره، قید فقط مال هیئته. اشکال این اشکالاتی که تا اینجا مطرح کردید وارد بشه. نه، اصلا منظور این نیست. اصلا تقیید هیئت بدون تقیید ماده امکان پذیر نیست. اونا هم قبول دارن که باید ماده تقیید بخوره، اما میگن این تقیید به نحوی است که سبب تقیید هیئت هم میشود، مجرد تقیید ماده نیست، هیئت رو مقید میکنه واسه. پس هم در تقیید هیئت هم در تقیید ماده، در هر حال ماده تقیید میخوره. اما در تقیید هیئت تقیید ماده سبب تقیید هیئت هم میشود، ولی در تقیید ماده دیگه تقیید هیئت به وجود نخواهد آمد. پس این یه اصطلاحیه که ما داریم به کار میبریم. اگه به نظر دقیقی بخوایم نگاه بکنیم، قید مال چیه؟ یا مال مطلوبه یا مال مطلوبونه. اما پس بنابراین قیود همواره مال مادن یا مال فاعلند. اما برخی از قیود به نحوی هستند که عدم آنها سبب می شود وجوب به فعلیت نرسه. اصطلاحاً ما اسم این قیود رو چی می‌ذاریم؟ میذاریم قید هیئت، مثل قیودی که در فاعل هست، قدرت. قدرت اگر وجود نداشته باشد وجوبی نیست، تحصیل قدرت هم واجب نیست. اگر وجود نداشته باشد وجوبی نیست. اگر بلوغ نباشد وجوبی نیست. یعنی قید مطلوب منه، اما چی رو تقیید کرده؟ هیئت رو تقیید کرده. پس این که میگیم قید هیئت است یا قید ماده است، اینو دقت داشته باشید. این یک اصطلاحه، این طور نیست که بخوایم معنای حقیقی را اراده بکنیم. بگیم قید هیئت یعنی قیدی که هیچ کاری به ماده نداره، فقط داره هیئت رو مقید. در هر حال قید مال ماده است یا قید مال فاعله. اما برخی از قیود به نحوی هستند فقدان آنها سبب فقدان فعلیت وجوب می شود. این قیود اسمشو می ذاریم قیود هیئت. برخی دیگه به نحوی هستند فقدان آنها سبب فقدان فعلیت وجوب نیست، این قیود اسمو می ذاریم قیود ماده. بنابراین شاید بشه گفت که این نزاع یه نزاع لفظیه، چون شیخ هم قبول داره، مرحوم ناینی هم قبول داره که برخی از قیود به نحوی از خوش. مرحوم ناینی الان اینجا میگه که اگر میگه استطاعت شرط حجه، از قیود حجه، اما ایشون هم قبول داره اگر استطاعت نباشه وجوب نیست. حالا ما بهشون میگیم طهارت هم قید نماز هست یا نه؟ خب چرا اگه طهارت نباشه بازم وجوب هست؟ در هر دو اینها قید ماده است، اما در یکی اگه قید نباشه وجوب نیست، در دیگری اگر قید نباشه وجوب هست. ما اسم اولی رو میذاریم قید هیئت، اسم دومی رو میذاریم قید، یعنی قیدی که هیئت را هم، نه فقط هیئت را، فقط منظورمون نیست فقط هیئت را، یعنی هیئت را هم مقید میکند. اما دومی قیدی است که هیئت را مقید نمیکند، فقط ماده را مقید میکند. پس برخی از قیود فقط قید مادن، برخی دیگر از قیود علاوه بر این که قید مادن قید هیئت هم هستند. قسم دوم ما میگیم قید هیئت. قید حج، نه حجی که مقید باشد به این استطاعته. نه حج مقید به استطاعت، حج مقید. حالا میشه اونجوری هم البته گفته، شاید مثلا در مورد قدرت هم همینجوری بگیم که قدرت هم ممکنه کسی بگه که شرط فاعل نیست، شرط فعله، یعنی نمازی که مقید به قدرت فاعل باشد مثلا. بله شاید اینجوری بشه گفت که استطاعت اگه با نظر دقیق بخوایم نگاه بکنیم در واقع شرط فاعل است نه شرط مطلوب، این از شروط فاعل. درست عرض شود که بنابراین با این بیانی که عرض کردیم معلوم می شود که نزاع خیلی مهمی در مسئله وجود نداره. اونایی هم که قائلند به این که هیئت تقیید می خورد، در واقع بازگشت حرفشون به تقیید ماده است. اون یه حرف دیگه است، اون بحث شک. نه اینکه هیئت قابل تقلید هست یا نه، اینو نمیشه انکار کرد که هیئت تقلید میکنه. اما بحث سر اینه آیا تقلید هیئت به نحوی است که وجوب در اون معلق بشه یا نه، آیا وجوب رو از فعلیت میندازه بدون وجود شرط یا نه. اما اشکال دیگری رو مرحوم آخون مطرح کردند، اشکال دومی که در کفایه مطرح کردند، شاید بشه گفت اشکال عمده بحث اینه. اشکالی که این من اشکال مرحوم آخون صورتش رو میگم بعد بقیهش رو بونه واسه جلسه. اشکالی که ایشون مطرح میکنه اینه، حتی بیان صورتش هم طول میکشه تبیینش، بذارید واسه جلسه بعد، ای به ساعت نگاه نکنم بسته درس. و صلی الله علی محمد و آل محمد.